بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و مقیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. و الخامس عشر عطف المخفوض على الجوار كقوله تعالى بحور عين. پانزدهمین و آخرین اختصاصی که برای حرف عطف واو جناب ابن هشام مطرح می‌فرمایند، اختصاص واو است به عطف علی الجوار. واو اختصاص دارد به این که معطوفش می‌تواند در اعراب جر، اعراب همسایه خودش را، همسایه معطوف را بپذیرد و اعراب معطوف علیه را نپذیرد. مثالی که معروف است برای این بحث، آیه مبارکه سوره واقعه است که خداوند می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: یطوف علیهم ولدان مخلدون بأکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور عین. که آیه 22 در این سوره مبارکه به صورت حورن قرائت داره، همچنان که حورن و حورون هم قرائت داره. فرض بحث ما و محل بحث ما قرائت جر است. خب ترجمه آیات رو دوستان تسلط دارن. یطوف علیهم ولدان مخلدون، اون محضر شما عرض بکنم که ولدان مخلد، اون نوجوانان جاودان پیوسته گرد اونها میگردن، طواف میکنن. به اکواب و اباریق و کأس من معین، با جامها و قدحها، با اباریق کوزه ها و کأس، اون جامهایی که من معین از نهرهای بهشتی است. لا یصدعون عنها ولا ینزفون، این شرابها شرابهایی است که نه درد سر می آورد و نه باعث مستی میشه. و فاکهت مما یتخیرون، میوه‌هایی از هر نوعی که بر بگزینند. و لحن طیر مما یشتهون، گوشت های پرنده ای که اشتها دارن، از هر نوعی که مثلا تمایل داشته باشن. بعد می فرماید و حور عین. خب این جر حور بنابر چیه؟ در صورت جر مانند رفع، کلمه حور عطف شده است به ولدان و مخلدون. خب اگر مرفوع باشد که مشکلی نداره، حوران عد شده به ولدانون مشکلی نیست. اما اگر مجرور باشد چه کار باید بکنیم؟ ببینید وقتی عد میشه به ولدانون، معناش این میشه که نوجوانانی جاودانه مخلد پیوسته گرداگرد اونها میگردن و همسرانی از حورالعین که اون یطوفو حکم هم مثل اعراب میاد بر سر معطوف. خب از این جهت اگر رفع باشه ما مشکل نداریم، جرم باشه همینه، فرض اینه که عطف بر ولدانه. اولا عرض بکنیم که چرا عطف به اکواب نباشه در اعراب جر، چون اکواب به اکواب مجروره دیگه، اگر عطف شود به اکواب از جهت اعرابی مشکلی نداریم، لیکن مشکل اینه که از جهت معنوی دچار محذور میشیم. ترجمه عبارت این میشه نوجوانانی جاودانه پیوسته گرداگرد اونها میگردن، بحضر شما عرض بکنم به همراه اکواب و اباریق و اینها، بعد محضر شما عرض بکنم باید بگیم به همراه یا به وسیله حورالعین. خب معناش اینه که حورالعین مانند اکواب همراه اونها و در دست اونها، در حالی که این خلاف معنای مقتضایی است که در آیه مراده. لذا جناب ابن هشام می‌فرمایند والذی علیه المحققون، اون چیزی که محققون بر این عقیده ان اینه که اینجا عطف به ولدان است به صورت خفض علی الجوار. خفض محضر شما عرض بکنم که یعنی اصل بحث ما اینه که این رو خفض علی الجوار میدانیم. دقت کنن دوستان، خلقی که صورت گرفت من اصلاح بکنم. لذا حل قضیه به اینه که ما محضر شما عرض بکنم که خفض علی الجوار بدانیم، لیکن ایشون میفرمایند محققین بر این عقیده اند که خفض علی الجوار در دو جا میاد، یکی در نعت که محضر شما عرض بکنم استعمالش کمه، مثلا میگیم جا زیدون فدار، بعد میخواییم صفت بیاریم برای جناب زید میگیم العالم، اگر بگیم العالمو خب صفت برای زیده، قضیه حل مشکلی نداریم. اما اینجا گفتن میتوانیم چی بگیم؟ العالمه، با اینکه صفت عددار نیست، صفت زیده، اما تبعیت از مطبوع در اعراب نمی کنه، بلکه مخفوض میشود علال جوار. میدونید اعرابه علل جوار هم فقط مختص به جره، فقط مختص به جره. پس در نعت محققین گفتن میاد که استعمالش کمه، در تأکید هم میاد که استعمالش چیه؟ بله استعمالش خیلی کمه، تو تأکید هم داریم اما خب خیلی کمه. مثل جا از زیدون فداره، بعد میگین جا از زیدون فداره، بفرمایید نفسهی، مثلا به جایی که میگیم نفسهو تبعیت اعراب بدیم از جناب زید میگیم نفسهی. اما در عطف نسق آقایون گفتن ثابت نیست، در عطف نسق ثابت نیست. خب چه کار کنیم؟ پس آیه مبارکه اگر قرائت حور عین را در نظر بگیریم که مجرور است، عطف به اکواب نمیتونه باشه که اکواب مجروره، مشکل معنوی داریم. عطف به ولدان مشکل معنوی نداره، اما اعراب جرش چه کار کنیم؟ گفتن عطف به صورت خفض علی الجواره. ایشون میفرماد محققین گفتن خفض علی الجوار در تابع فقط در نعت میاد به صورت کم، در تأکید میاد به صورت خیلی کم، در عطف نسق نداریم. علت این که آقایون میگن در عطف نسق نداریم اینه که عاطف همسایگی رو از بین میبره، مانع همسایگی معطوف با اون شیء مجرور میشه. حتی در آیه غیر از عاطف امور دیگری هم محضر شما عرض بکنم که فاصل شده است، امور دیگری هم محضر شما عرض بکنم بین معطوف ما و اون مجرور ما ایجاد فصل کرده. مثلا بگیم و فاکهتن مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون، دیگه نزدیکترین مجروری که داریم چیه؟ بله اون ما یا مثلا اون طیرن. باز هم غیر از خدا لفظ عاطف کلمه یا کلمات دیگری فاصل شده است. دقت بفرمان ایزان عجله نکنن. لذا ما در اینجا باید راهکار دیگری ارائه بدیم. ایشون مطلب رو مطرح میفرمان و رد میشن، خب حالا باید چیکار کنیم برای اعراب جر در اینجا چه راه حلی ارائه بدیم؟ عبارت رو عرض کنم تا برسیم به راه حل. دل خامس عشر عطف المخفوف علی الجوار، عطف مجرور بر جوار همسایگی. یا مثلا محضر شما عرض بکنم که جوار رو یا مصدر بگیرید که ظاهرا آمده، یا جمع جار بگیرید مجرور بشه بنابر اون همسایه هایی که وجود داره. حالا تو همسایه هاش یه مجروری باید وجود داشته باشه دیگه. کقول این تعالا و حور نعین فی من جرهما، در نزد اون قارئی که به صورت جر این حور و این دو کلمه را قرائت کرده. فان العطف علی ولدان مخلدون، عطف حور به ولدان مخلدونه، لا علی اکواب و اباریق. کسی نگه اگر مجرور باشه عطف به چیه؟ اکواب و اباریقه. از لیس المعنا ان الولدان یطوفون علیهم بالحور، به اکواب و بالحور. معنا این نیست که اون جوانان بهشتی و نوجوانان بهشتی طواف میکنند به دور اینها به وسیله حورالعین، که این معنای مراد نیست. به اکواب و اباریق و کأس من معین به همراه اینها به وسیله اینها طواف میکنند، اما مراد این نیست که به وسیله حور طواف میکنند، بلکه میخواد بگه الولدان یطوفون و حور هم یطوفون، این مراده. لذا اما محضر شما عرض میکنم که باید اینجا با عطف علی به حساب جوار حلش بکنیم. لکن بلذی علیه المحققون، لکن اینجا جاش خالی بود دیگه. لکن اون چه که محققین بر این عقیده هستن اینه که ان خفض الجوار یکون فی النعت قلیلا و فی التوکید نادرا، در نعت قلیل در توکید نادر. نادر رو بارها عرض کردیم، نادر یعنی قلیلون جدن، قلیلون قلیلون میشه نادر. در مثل نعت جا زیدان فی الدار العالمه، در مثل تأکید جا زیدان فی الدار نفسه استعمال داره، حالا هرچند کم بالاخره استعمال داره. اما ولایکون فی النسق، در عطف نسق نداریم، لان العاطفه یمنع من التجاور، چون عاطف حداقل عاطف دیگه از تجاور منع میکنه و آقایون گفتن باید تجاور به نحوه اتصال برقرار باشه. مثلا این مثالی که ما زدیم، العالم متصل به چیه؟ همسایه خودش که مثلا از دار باشد اعراب او را میپذیره. برای حل این قضیه احتمالاتی مطرح شده. اولا یک احتمال ممکنه اینجوری کسی مطرح بکنه که این قرائت جر، قرائت محضر شریفان عرض بکنم که شاذ، لذا قابل اعتنا نیست. حالا ما بنا نداریم بر این که محضر شما عرض بکنم که یک کسی اومد یک قرائتی کرد، محضر شما عرض میکنم هم قرائت شاذ هم قاری مثلا شاذ، همه اونها رو ما باید توجیه ادبی براش بیابیم. حالا این در مذهب شیعه که خیلی روشنه، قرائت های غیر شاذ بشن، آقایان همین مطلب رو بیان میکنن. اما در مذهب غیر تشیع هم طبیعتا قرائت‌های گریه خیلی شاذ هست و معروف نیست، مثلا مورد اعتنا نباشه. حالا کسی ممکنه این جواب رو چنانچه بعضی هم مطرح کردن قبول بکنه. دومین پاسخی که میشه داد این است که ما حور عین را عطف کنیم به جنات نعیم. در اون آیات سابق السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات نعیم و فی حور عین، که جناب زمخشری در تفسیر کشاف یکی از احتمالاتی که مطرح می‌فرماید اینه، و فی حور عین یعنی اونها در میان بهشتند و مثلا در میان، حالا این لبخندهای لب دوستان هم هی بله ظرفیت دیگه، و فی حور عین. خب این یک معنا، حالا کشاف و دوستان مراجعه میکنن، احتمال بدی هم نیست. احتمال دیگر اینه که عطف باشد به همون اکواب، همون اکوابی که آقایون گفتن معنا نداره، ایشون میفرماین که لا علا اکواب و عباریق، ما نمیگیم لا علا، میگیم علا، عطف بر اکواب و عباریق اشکالی نداره، که این احتمال دیگری است که باز خود جناب زمخشری در تفسیر کشاف مطرح میفرماید. یعنی معنا این میشه اون جوانان بهشتی به گرداگرد خوبان میگردن، به اونها نعمتهای الهی رو میدن با قدح ها، تا اینکه میرسه به اینجا که میفرماید با همسرانی از حورالعین، یعنی همسران هم به عنوان نعمت به اونها عطا میشه، وسیله نعمت قرار میگیرند. لذا عرض میکنم جناب زمخشری تعبیرش اینه، این نعمون به اکواب به بحور، این خب وسیله نعمت، گاهی اکوابه گاهی هم، چرا میخندین های داونه، بالاخره باید حلش کنیم یا نباید حلش کنیم؟ خب ما داریم خیلی گذرا داریم میگیم که آنه من احساس میکنیم یا نه، من الفاظ رو نمیدونم چطور بخوام عرض کنم. بله محضر عزیزان عرض بکنم که حالا نکته هم بعضی ها گفتن خیلی ضرورتی نداره، فقط توجه داشته باشن که اگر ما قرائت رو بخوایم حلش کنیم که همچنین اصراری به حلش نداریم، جواب اول جواب بدی به نظر نمیرسه، جواب مناسبی، اگر بخوایم حلش بکنیم خب یکی دو تا راه حل دیگر هم در اینجا داریم. بحث عطف علی جوار رو هم ایشون اشاره‌ای دارن در باب سامن، دوستان میتونن اونجا یک مطالعه ای بفرمان، حتی بعضی از این راه حل‌ها به ذهنم هست، الان من نگاهی کردم خیلی نتونستم تمرکز کنم، ظاهرا اونجا هم اشاره‌ای به بعضی از این راه حل‌ها شده باشه. تنبیه، سوالی دارن دوستان؟ آقای رؤوف قرائت شازه، شازه ادبی نگفتیم که، قرائت قرائت شازی است، یعنی قرائت غیر معروفی است. نظر شما عرض بکنم یا قاریش قاری غیر معروفی است، یا اگر معروفم هست کنایه از محضر شما عرض بکنم قلت قاری است، مثلا کل قرا یک نفر دیگه قرائت کرده، خب این شازه دیگه، یعنی خلافه آی سالالان.
گاهی
چند آیه
بعدی
مجبوریم، گاهی
چند
آیه بعد می‌تونیم مورد بیارید، موردی که حالا چیم شما میفهمید چند آیه قبل چند آیه بعد، این که دیگه جوار نیست. آقا میگن عاطف همسایگی رو به هم میزنه، شما میفهمید چند آیه قبل چند آیه بعد چطور کنیم؟ میگم این خب بیش کدوم، این نه قبل رو لحاظ میکنیم نه بعد، باید همسایه باشه فقط میکنید، یعنی کنارش باشه، که طبیعتا باید ما قبلا باشه متصل باشه بهش، طبق حالا بیانی که ایشون نقل میفرمایند. فرمان حالا جفتتون چه آیه رجعی بفرمایند؟ بیان اینجا اینجوریه، اما عرض میکنم تو خود بحث باب سامن جوری که تو ذهنم هست خودشون تو مطرح میکنه، اونجا هم حرف محققین رو داره، آخر کار اونجا هم میگه، میگه محققین میگن در عاطف نمیاد، اونجا ممکنه بله ممکنه رد بکنه، یعنی شاید جواب اول بیشتر مد نظر ایشونه که ما را لازم نیست هر قرائتی رو بحث بکنیم. بله
مثلا
آقای نه دیگه عرض کردیم باید قبل باشه و چون میخواد تبعیت میکنه دیگه، تبعیت از ما قبله، حالا از ما قبلی که همسایش است داره تبعیت میکنه، تبعیت در اعراب، ولی اینکه تبعیت معنوی از مطبوع اصلی خودش داره. این هیچ کدوم قیاسی نیست، یکی نادره یکی قلیله. نه بله اینا اصل الجوار که ما بحث داریم برام عرض کردم دیگه، متصل باید باشه، ولذی علیه المحققون به ما فهمان که باید متصل باشه، هیچ فاصله ای نداشته باشه. عاطف یک حرف عاطف رو اینا مانع میدونن. آیه خب قبول نکردشون دیگه، گفت اصل الجوار نیست چون شرطش نداره. بفهمید اون خب نه دیگه، اصلا مورد مخصوصه به همین جاست، ما که میدونیم مطبوع ما در جا از زیدون فدار العالم زیده، اما اعراب رو داریم، اعراب عددار رو میدیم، مال جایی نیست که معلوم نباشه، مال جایی نیست که معلوم باشد، اما همینجا اگر گفتیم ما جا از زیدون فداره و امرن میتونیم بگیم میگن ببینید این که از لیس المعنا ان الولدان کذا، این معناش اینه که ما برای اعراب جرهور هیچ وجهی نداریم که عطف بکنیم به یک مجرور، اگر عطف مجرور بشه که دیگه حله، که مشکل نداره دیگه، عطف علل جوار نیست، عطف طبیعیه. ما از کی میریم سراغ عطف علل جوار؟ یه چیز خلاف هست که نتونیم عطف طبیعی بگیریم دیگه، ایشون راه عطف طبیعی رو داره میبنده. محضر شما عرض بکنم میگه در معنا عطف به ولدانه، ولدانه هم که مرفوعه، بعد بگیم عطف علل جوار، از اون برم محققین چی گفتن؟ گفتن عاطف مانع عطف علل جواره، دیگه ایشون سکوت کرده، از عبارت ایشون چیز خاصی به دست نمیاد. ولی بحث اصلا زمانی است که شما، محضر شما عرض بکنم که هیچ راهی برای عطف طبیعی نداشته باشید، اگر راهی داشته باشید که طبیعتا سراغ عطف علل جوار نمیریم، چون اون چیزی از عبارات آقایون به دست میاد اینه که عطف علل جوار مطابق با قاعده نیست. تنبیهم نه فرق میکنه، عطف علل توهمی بحث دیگریه، قیاسی است. قد تخرج الواو عن افادت مطلق الجمع، آخرین نکته ای که ایشون در بحث واو عاطفه مطرح میفرمایند به عنوان تنبیهون این است که ما گفتیم واو عاطفه دلالت بر مطلق الجمع میکنه، لکن گاهی واو عاطفه از افاده مطلق الجمع و این معنا خارج میشه، در معنای با جاره استعمال میشه. البته ایشون در مغن لبیب دو سه معنا و حالت استعمالی برای واو قائلن، میگن گاهی به معنای با جاره، گاهی به معنای او، گاهی به معنای لام تعلیق، لیکن ظاهرا اونجا که بحث میکنه اونهای دیگر رو صراحتا رد میکنه و اون چرا که مطلوب به نظر ایشون تا حدی میرسه همین به معنای با جاره بودن است، ولذا در این کتاب هم فقط همین مورد منعکس شده. مثال هایی که برای این بحث مطرح می فرماید ایشون، یکی این مثاله انت اعلم و مالک، انت اعلم و مالک. خب در حقیقت اینجا مال عطف به چی شده؟ مال عطف به انت شده در پذیرش اعراب، لکن دقت دارن دوستان این عطف برای تشریک فی المعنا نیست، چون معنا نداره بگیم انت اعلم و مالک اعلم، یعنی چه انت اعلم و مالک اعلم، بذار دلالت بر جمع و تشریک و اینها نداره. و واو در واقع به معنای باء جاره است که متعلق به اعلموست، عمل جری نکرده، عرض کردیم در اعراب تبعیت کرده از موقع، اما از جهت معنی معنای باء جاره است. انت اعلم و مالک یعنی انت اعلم و بمالک، انت اعلم و بمالک، تو به مال خودت، به ثروت خودت، به دارایی خودت آگاه تری. خب این یک مثال دومی که مطرح میکنن ایشون، بعت و شاعه شاتن و درهمن. اشاع میدونید اشاع چیه؟ بله جمع شات دیگه، جمع شاته، احیا ابلون بل شاعون که داشتید توی بحث ام ام شاعون، یعنی بل احیا شاعون. خب شاع جمع شاته، بعت و شاع من گوسفندان رو فروختم، شاتن و درهمن، شاتن و درهمن. خب این درهمن در اعراب از شاتن تبعیت کرده، اما در حکم که معنا نداره تبعیت بکنه. من گوسفندان رو فروختم، گوسفندی را و درهمی را، یعنی گوسفندی را فروختم و درهمی را فروختم، این که نیست، یعنی گوسفندی، هر گوسفندی را در مقابل درهمی. شاتن و درهمن، بعت الکتب کتابن و درهمن، کتابن و دینارن، کتابن و مثلا ثلاثه دراهم، ثلاثه دراهم. خب اینجا هم گفتن واو به معنای چیه؟ باعه، یعنی بعت و شاعه شاتن، یعنی کل شاتن به درهمن، هر شاتی هر گوسفندی در مقابله درهمی، با همیشه با مقابله دیگه، هر گوسفندی در مقابله درهمیه. که این شاتن هم میدونید بدل بعض است برای اون اشیاء مفعول به که منصوب شده دیگه. حالا بعضی خواستن بگن بدل نکره است، مبدل من معرفه است، اینجا مشکل داره. خب این اشکال اشکال واردی نیست دیگه. عبارت رو دقت بفرمان عزیزان، عبارت رو دقت بفرمان، تنبیهان قد تخرج الواو عن افاده مطلق الجمع، گاهی واو از افاده معنای مطلق الجمع خارج میشه، فتستعمل به معنا باء الجر، استعمال میشه به معنای باء الجر، کقولهم انت اعلم و مالک، انت اعلم و مالک، که گفتیم مال عد شده به انتم، هر دو اسم ذاتن، محضر شما عرض میکنم که اما در اعراب تبعیت کردم و در معنا مثلا مناسبتی نداره. حالا عطف به اعلم هم بگیرید مشکلی نداره، ولی خب انتن آقا این که گفتن عطف به انتن شاید به خاطر این است که هر دو اسم ذاتن، قرابتی داره از این جهت که حکم اعلم مثلا بر اسم ذات بار می شود. ببینید تو همین مثال بعضی ها توجیه کردن، یعنی بیان ادبی و فنی دیگری مطرح کردن، گفتن در اینجا واو عطف دلالت بر تشریک هم می کنه، انت اعلم و مالک، گفتن فانت و مالک به منزلت کل رجل و ضیعته، کل رجل و ضیعته، انت اعلم و مالک، این تفسیرش این میشه، یعنی انت و مالک مقترنان فی العلم، تو و مالت با هم اقتران دارید در دانستن، یعنی تو همیشه همراه علم هستی، علم به کی؟ علم به مالت، همون معنا رو افاده میده مثل کل رجل و ضیعته، کل رجل و ضیعته یعنی چه؟ بله؟ یعنی تو به حرفت و کارت با هم مقترنید، با هم هستید، آگاهی به کاری که انجام میدی و به اون حرفه ای که محضر شما عرض بکنم که داری. حواشی مختلف هم این رو مطرح کردن. حاشیه امیر دستور شما نی، بهترین حاشیه که حتما دوستان مراجعه کنن، نکات خوبی داره اونجا، به شما نی جزء دو صفحه 107 نگاهی داشته باشن. و بعت شاعشاتن و درهمن نکاتش رو عرض کردیم، اشاره کردیم. بعضی ها میگن شاتن بدل نمیتونه باشه برای اشا، خب این اشکال وارد نیست. اولا در باب رابع خواهید خون که عمده آقایان در عطف بیان تعریف و تنکیر رو شرط میدونن، توی سویتی هم خوندید. فقط یکونان محضر شما عرض بکنم که منکرین کما یکونان معرفین، یا بالعکس بوده همچین چیزی اونجا در عطف بیان مطرح کرد. اما در بدل تعریف و تنکیر بدل از مبدلان من شعر خیلی ها شعر نمیدونن، با برابیشون خواهد بود. ثانیا این کلمه اشاء هم ممکنه کسی بگه الف بنامش الف بنام جنسه. مثلا میدونید در جایی که معرفه ما ظلام جنس باشه، از جهت احکام لفظی میشه با اون معامله معرفه کرد، میشه با اون معامله نتره کرده، دو ما بعدش میتونه صفت بیاد براش، جمله صفت واقع بشه یا جمله حال قرار بگیره. این یه نکته. نکته دیگر این که این مثال رو هم اونهایی که واقع به معنای باء رو قبول ندارن باز با تقدیر حل میکنن. بعت الشاء شاة و درهما، این به قرینه عامل ها حذف شده. بعت الشاء شاة و درهما یعنی چه؟ یعنی بعت الشاء دفعت و شاتم و اخست و درهمن. یه گوستان میدادم یه درهم میگرفتم، یه گوستان میدادم یه درهم میگرفتم. دفعت و شاتم و اخست و درهمن، این ارتکاز معنوی هم وجود داره اگر دوستان عنایت بکنن. این حرف ضعیفی نیست، این ارتکازش به نظر ما قریب به ارتکاز در استفهامه. وقتی که میگید من جاءم، میگید زیدون، یعنی کجا جاء زیدون، من ضربت زیدن یعنی ضربت زیدن. این عامل در تقدیره. اینجا ارتکاز به نظر ارتکاز ضعیفی نیست نسبت به محضر شما عرض میکنم. این لذا شاتن و درهمن اصل جمله در جمله، نصب درهمن بنابر اصل نیست، بنابر اینکه مفعول فعل مقدره، بعد با فعل مقدرش جمله مجموعا اصل شده است به جمله شاتنی که باز فعلش محضر شما عرض میکنم که فعل و فاعلش در تقدیر قرار گرفته. اثانی و ثالث من اقسام الواو. آی ساده نمی‌فهمید کدوم؟ من نمی‌شتم آیه تنبیهون مصداق تنبیهون قیاسی است و سماعی است؟ نه قیاسیه، بله، چون استعمال کمی نیست. ایشون هم تو موقع لبی بحث میکنن این مورد رو میپذیرن. زرد کردم بعت الکتب کتابا و درهما، میتونید استعمال کنید بعت الکتب کتابا و درهما. ارتکاز مباحث اینه که حالا من الان تو ذهنم ندارم تصریح کرده باشم، اما محضر شما عرض میکنم ارتکاز ذهنی ما از مباحثی که آقایون مطرح کردن اینه که قیاسی است. بله عیبی نداره، حالا کلمه زعمه که ما خیلی اعتقاد نداریم به این که مثلا عرض خدمت شریف شما که معناش سماع باشه، معناش سماع نیست. و ما هم نظر ابن هشام رو کاری نداریم، ما نظر قائلین رو داریم عرض میکنیم. اونهایی که قبول دارن قیاسی میدونن این مورد رو، ولذا معناش این نیست که همین دو سه موردی که گفتن ما واو رو به معنی با بدانیم یا ندانیم، این نیست، چون این استعمال و این اسلوبی است که مستعمل در زبان عربه. دقت میکنید؟ هزار عرض میکنم به اتل کتابه کتابن و درهمن، این میتونه استعمال. ارتکاز اینه که اینها رو کسی که قائله قیاسی میدانه. بله؟ خب به طور کلی که داریم میگین در ساختاری که معنا داشته باشه، تا ساختار مثال اول هم نمیتونیم مثال بزنیم. مثلا میگیم انت اعلم و محضر شما عرض میکنم که، یا حتی در مورد اعلم هم نه، حتی در مورد اعلم هم نه، در مورد هر معنای دیگری که اقتضای معنوی داشته باشه میشه استعمال کرد، این مشکلی نداره. این ما اینجور ساختار کم نداریم. حالا این یک اسلوبه. در بحث مفعول معه خوندید، اونجا هم این مباحث شبیه به این مباحث مطرحه که مثلا میگه مالک و زیدن، دقت میکنید مالک و زیدن، این مثلا تو به زید معناش اینه که ارتباطت با زید چیه، چه رفتی داری با زید، فارسی اینجوری میگه. عرض کنم محضر شریف شما که این اسالیب اسالیب سماعی نیست، ساختارهاییست که استعمال میشه، ما باید تبیین ادبی و توجیه ادبی براش بکنیم. ذهنیت عرض کردم، اعتقاد ذهنی ما اینه که قیاسیست، شاید بگردید پیدا هم بکنید، خیلی بعیده کسی سماعی. اگر سماعی معناش اینه که در یه جایی که معنا هم نداشته باشه واو رو برای با بگیرید که مراد نیست. قیاس معناش اینه که ما بسنده به خصوص این مثالا نمی کنیم. مثلا وقتی که شما بعتو رو بعتو شاطر رو میگید بعتو الکتب، معناش اینه که قیاسی نیست، سماعی نیست دیگه. ما بسنده نگردیم به این مثال خاص، داریم قیاس میکنیم، در جاهای دیگر هم استعمال میکنیم. یا حتی این بعتو رو تغییر بدید به اشتریتو، عامل رو تغییر بدید، من اشتریتو الکتب کتابن و درهمن، من کتاب ها رو خریدم، هر کتابی رو در مقابل درهمی، معناش این قیاس دیگه. وقتی تغییر که ایجاد میشود به حد خودش معناش اینه که داریم قیاس میکنیم و طبق ضابطه عمل میکنیم. اثانی و ثالث من اقسام الواو، ادامه بدیم این بحثی مدار راحت تر وقت داری میگذره. دوم و سوم از اقسام واو، واوان یرتفع ما بعدهما. دو تا واو داریم که ما بعدشون مرفوعن، حالا دیگه شون اسم خاصی برای اینها نمیگذاره. البته وارد که میشیم هر کدام اسم مستقل داره، اما اسم جامع که بخوایم برای هر دو تطبیق بدیم نداریم. حالا هر کدام مستقلا یک اسم خاصی دارن دیگه، خصوصیتشون اینه که خصوصیت جامعشون اینه که مابعدشون مرفوعه. یکی از این دو تا واو استینافه، یکی از این دو مورد واو استینافه که بحث خاصی نداره، من عبارت میخونم رو، عبارت توضیحاتی میخواد عرض میکنم. دومی هم واو حالیه است که داخل می شود بر جمله اسمیه یا فعلیه، بر جمله اسمیه یا فعلیه. برسیم اینجا من توضیحات عرض می کنم، عبارت دقت کنم. الثانی و الثالث من اقسام الواو، واوان یرتفع ما بعدهما، دو تا واوی که ما بعدشون مرفوعن که احداهما یعنی اون اثانی واو الاستئناف، واو الاستئناف چجوری باید بخونیم؟ آره واو الاستئناف. جز دوستان بزرگواری که دارن تشریفم دارن سر کلاس، من چون امروزم باز جا دیگه دیدم بد خوندن، ما میگیم بخونید مثلا واو الاستئناف، بعد دوستان میفهمن ما میدیم امتحان شفایی میخونیم واو الاستئناف، غلط میگیرن. خب حالا اون که شخص ما به عهده نباید بگیریم که حالا مثل اون قضیه من حیثه است، ما میگیم من حیثه بخونید، اما دوستان میرن من حیثه میخونن مثلا غلط میگیرن. حتی تو امتحانات شورا هم بارها پیش اومده دوستان، چون تو کلمات این کلمه من حیثه زیاده، مثلا تو خود صمدی همین دیروز یک از بزرگواران سوال میکرد، داریم توی تعریف نحو درسته صمدیه من حیث الاعراب و البناء، او حیث معنی جهت، معنی جهت دیگه، حیث این نیست که ما در مغنی میخونیم میگیم مبنی بر ضم، مثلا اختلاف داره، بعضی ها میگن معرب است اگر اضافه به مفرد بشود، اضافه به جمله بشه مبنی، اما این حیث اون حیث نیست. محضر شما عرض میکنم واو الاستئناف حمزه در درجه کلام میفته که دوستان زحمت هم کشیدن، حتی ظاهرن از کتاب مفصل بود کجا بود اونجا هم آوردن و دیدن همین مطلب همینه که حمزه اینجور موارد هم باید حذف بشه، هم قرائت زیبا میشه، هم خفیف میشود و هم صحیح میشود. غیر از این بگیم واو الاستئناف، حالا ممکنه هست گفته بشه اما غلطه دیگه، تعبیر نادرستی است. مانند من یضلل الله فلا هادی له، این زاء مؤلف نوشته، بله با زاء دستدار نوشته، غلطه، زاء مؤلف هم است اصطلاح نیست، ما اختراعش کردیم، حالا تعبیرش هم تعبیر درستی شاید نباشه از جهت لغوی، اما نمیدونم میگن آقا این معلق نمیگن، نه اصطلاح شخصیه، این الفدار الفدار شده. حالا زائد اقتدار چی میگه شما؟ بله؟ من میگه زائد، میگه زائد درسته نیگه درسته؟ رازات رزن رزا گفته میشه، بله؟ خازا میگید، خب خازا من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم. خب اون الله هم با ظاهرا غلط باشه، بعدش الله دارید؟ نه، اشتباه چاپیه. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، الله نداره ظاهرا آیه ها رو، باز دوستان نگاهی بکنن. من داره؟ نداره، حالا نگاه کنیم. من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. خب فی من رفعه، در اون دقت کنید، داره اعراف 186 بعید میدونم داشته باشه، اعراف آدرسی که اینجا زده نه و تقو الله که من نمیگم که اون وجدی از ارهم اللهه، خیلی بعیده داشته باشه، داشته باشه ما اشتباه کردیم، ولی با معنا هم نمیسازه آخه، چون یعنی با معنا میسازه، چون قبلش الله وجود داره با قاعده نمیسازه، با ضابطه نمیسازه. داره یا نداره؟ حالا نگاه کردن دوستان؟ نگاه کردی؟ نگاه کردی؟ پس چرا میگید داره؟ و تق الله رو؟ نه، من یضلل الله که داره، من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. دقت فرمان عزیزان، فی من رفعه، ببینید یذرهم دو تا قرائت داره، دقت کنن دوستان، یذرهم اگه هم قرآن های ما همین باشه درسته، یذرهم باشه به یذرهم مرفوع، خب بالاخره قرائت جزم داره، قرائت رفع هم داره، ما طبق قرائت رفع بحث میکنیم. اگر مجزوم باشد که عطف به کجاست؟ عطف به جمله لا هادی له، عطف معنوی نمیتونه عطف به یذل الله باشه، عطف به جمله لا هادی له. میدونید جمله شرطی وقتی که فا بر سرش بیاد محلا میشه مجزوم، جمله در محل جزمه، این فعل یذر مجزوم که باشه از او تبعیت کرده. ببینید این محل بحث ما نیست، اما چرا من توضیح دادم؟ بله آقای فتاحی چرا توضیح دادیم؟ یه بحثی دارن آقایون که آیا عطف مفرد بر جمله، جمله بر مفرد جایزه یا نیست، تو باب رابع خواهید خون اشارتن، تو دو سطح سطح ایشون اقوالو میگه رد میشه. ما من از قدیم این آیه رو مثال می آوردم برای دوستان که در قرائت جزم، در قرائت جزم خب فعل مفرد عطف به جمله شده، این مثال شاخص و بارزی است برای عطف مفرد بر جمله، حالا طبق قرائتی است، اونایی که قرائت رو قبول دارن حداقل باید طبیعتاً این نکته رو توجه داشته باشن. خب اما اگر مرفوع بخوانیم و یذرهم، اگر مرفوع بخوانیم وابش میشه واو استیناف، اگر مرفوع بخوانیم محضر شما عرض بکنم که واو میشود واو استیناف، چون اگر واو واو عطف باشد محضر عزیزان عرض بکنم که خب طبیعتاً باید همون مجزوم بشه دیگه، اعراب جزم را بپذیرد، چون فعل مادامی که لفظش در اینجا اعراب جزم رو بپذیره مناسبت نداره که جزم در محل جمله باشه، مثلا اگر بگید انتظرب ازرب باید مجزوم بشه، نمیتونید بگید ازربو باید محل جمله مجزوم بشه، اینا رو دقت دارن دوستان دیگه، مثلا اگر عطف بشه ظاهر لفظ میتواند جزم رو بپذیرد، و همین حتی اگر در فعل ماضی میدونید ان ضربت ضربت رو میگن محل خود فعل مجزومه، نه محل جمله، محل خود فعل، تنها جایی که محل در جمله ظاهر میشود محل جزمی جاییست که بر سر جواب شد فا بیاد، بر سر جواب شرط فا بیاد بلا غیر. و نحن و اتقوا الله و یعلمکم الله. خب در اینجا هم و یعلمکم الله این واو رو گفتن واو چیه؟ استیناف. نمیتونیم واو عطف بگیریم. چرا؟ چون یعلمکم الله جمله اخباری است. اگر بخوایم عطف بگیریم اتقوا الله جمله انشائی است، عطف اخبار بر انشاء میشود. ایشون در باب رابع میگن عمده آقایان عطف خبر به انشاء را، عطف انشاء بر خبر را، هیچ کدام رو قبول ندارن. از لو کانت واو العطف، اگر واو عطف باشه در این دعایه نسبت به آیه اول، لجزم یزر، یزر باید مجزوم بشه کما قرأ الاخرون، همچنان آخرون، همچنان که دیگران همینطور به جزم خوندن، واو رو عاطفه گرفتن به جزم خوندن. در آیه دوم هم وللزم عطف الخبر علی الامر، اگر شما واو رو عطف بگیرید لازم میاد که خبر به امر عطف شده باشه، در حالی که عطف خبر بر امر، عطف خبر بر انشا جایز نیست. و قال ابو اللحام التغلبی علی الحکم المعتی یوما اذا قضا قضیته ان لا یجور و یقصدو. دقت کنید بحث نمانه. علا متعلق به کون عام مقدر، علال حکم، حکم یعنی حاکم قاضی، خبر مقدمه، اون الله یجوره مثل دوم مبتدای مؤخر، معتی صفت حکم، اذا قضا، اذا قضا شرط جوابش به قرینه حذف شده، به قرینه همین جمله اسمیه، یعنی اذا قضا قضیت است فیجب علیه الله یجوره، در قرین همین علی الحکم الله یجوره جواب شرط اذا حذف شده. معنا رو تو مطالعه دقت میکنن. قضیته هم مفعول قضا، یقصدو به معنای عدالت پیشه کردن. ترجمه رو دقت کنید. می باشد بر قاضی که در روزی به او رجوع میشه، زمانی که قضاوت کند، زمانی که قضاوت کند حکم خود را، چی می باشد بر قاضی؟ قاضی که المعتیه یومن به او رجوع میشه در یک روزی، اذا قضا قضیته، اون زمانی که حکم خودش رو قضاوت میکنه، برش چی هست؟ چکار باید بکنه؟ الله یجوره، این که ظلم نکنه. و یقصده، و یقصده یعنی چه؟ یعنی عدالت پیشه کنه یا نکنه؟ عدالت پیشه کند. لذا واو در و یقصد و استینافیت، چون اگر عاطفه باشه بخواد عطف بشه به یجور تناقض پیش میاد، معنا این میشه که الله یجوره و الله یقصده، الله یجوره و الله یقصده، باید جور نکنه عدالت هم پیشه نکنه، این که تناقضه، بالاخره کدام یکشه؟ لذا ایشون میفرمن و هادا متعینا للاستئناف، اینجا دیگه واو باید استنافیه باشه، لان العطف یجعله شریکا فی الناس، چون اگر عطف بگیریم قرار میدهد عطف این معطوف را شریک در نفسیه، فیلزم التناقض، تناقض لازم میاد، الله یجوره و الله یقصده. البته اینو بعضیا محضر شما عرض بکنم توجیه کردن، گفتن محضر عرض بکنم عطف است به مجموع لایجور، عطف است به مجموع لایجور و ان یقصده، البته خود یقصد مرفوعه. اینو چطور حلش میکنیم؟ از باب چی حلش میکنیم؟ از باب احسن، از باب تسمع بالمعیدی خیر من انترا. البته در این که تسمع بالمعیدی قیاسی بود یا نبود، سماعی بود، اختلاف بود، حالا ولو سماعی هم باشه میگیم اینجا از موارده سماعشه دیگه، تسمع بالمعیدی که یادتون هست که فعل مضارع به تعویل مصدر میرفت، اما انا مصدری و هست شده بود، انا مصدری هست شده بود بعد مرفوع میشد، برای اینکه به تعویل مصدر میرفت، چون تسمع بالمعیدی مبتدا بود، خیرون به انترا خبرش دیگه میشد ان تسمع. های متعریبت کجا مراجعه کنید؟ اون اوائل سیوتی دیگه پارسال اونجا عرض کردیم. البته ادعای دیگری هم باز توجیه دیگری کردن، گفتن عطف است به مجموع جمله اسمیه، یعنی عطف به علی الحکم الله یجوره، مثل علا زیدن اسفلاتو و یا زکی، علا زیدن اسفلاتو و یا زکی، مثل اینه بنویسن تو مطالعه دقت کنن فرصت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.